سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به فلسفه سیاست، فلسفه حقوق که میشه اینو تعمیم داد، میشه فلسفه آزادی هم گفت، میشه فلسفه عدالت هم گفت، چون اینا همه تعابیری است که همه برمیگرده به یه منشأ، همه برمیگرده به مسئله حق و حقوق. یک نظریه از نظریات که متفکران اسلامی مطرح کردن و توضیح عقلانی و استدلالی دادن که منشأ حقوق کجاست. حقوق بشر و همطور حقوق متقابل، یعنی مسئولیت بشر، اینا کجا و چگونه متولد میشه؟ این سوال بسیار بسیار سوال مهمی است. مکاتب متعدد حقوقی اخلاقی در پاسخ به این سوال به وجود آمدن، انشعاب کردن، دیدگاه‌های بسیار متشتت، متکثر، به اصطلاح دینی و غیر دینی، حالا هر نوع دین، در این رابطه مطرح شده و غالب اینا از پس توضیح فلسفی به نفع حقوق بر نیامده. مثلا مکاتبی که حقوق بشر رو قراردادی میدونن، خب معنیش اینه که حقوقی که با قرارداد میاد با قراردادم میتونه بره دیگه، با داورده رو باد میبرد. اگه کسانی گفتن آقا حقوق بشر منشأ حقوق قرارداده یا عرفه، ما تو هر جامعه میبینیم عرف اکثریت فضای حاکم چیست، همون میشه حقوق، چون که اینا دیدگاه پرطرفداریه دیگه. یا محصول ابزار تولیده، مثلا محصول موقعیت طبقاتی و اقتضای طبقاتی است و از این قبیل. یا منشأ حقوق سود و فایده گرایی است، هر چی برای فرد سود داره میشه حق او، هر چی برایش سود و منافع و لذت نداره ازش صرف نظر میکنه، به خصوص از مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها. اونایی که از حقوق اجتماعی حرف زدن، باز یه نوع فایده گرایی اجتماعی رو مبنای حقوق قرار بدن. ممکنه بگن آقا ما فعلا فایده منافع اکثریت ما در اینه که الف جزء حقوق ما باشد، یه وقتی هم ممکنه بگیم که نه، جزء منافع ما فواید و سود ما در این نیست، حقوق عوض کنیم. در تمام این مکاتب عملا حقوق بشر پادر هواست، یا تابع قرارداد، یا تابع اکثریت، رأی اکثریت، یا تابع عرف، یا تابع سودگرایی، سود و منافع فرد، یا تابع سودگرایی جمعی است و تشخیصش هم با خود اوناست. یعنی شما معیاری نداری که چه چیزی به سود یا به ضرر شماست. بنابراین هیچ حق قطعی و هیچ مسئولیت قطعی بشر نداره. از اینجاست که حقوق تعریف نسبی پیدا میکنه، مبنای حقوق مشکوک بشه، نسبی بشه. یا اونایی که پوزیتیویستی به مسئله نگاه میکنن، با منطق پوزیتیویستی و تجربه گرا به حقوق نگاه میکنن، که اساساً به تدریج به نوعی شکاکیت غلیظ نسبت به حقوق میرسن، همونطور که نسبت به اخلاق، چون اخلاق و حقوق مفاهیم حسی، مفاهیم تجربی نیستن. درسته؟ ممکنه منشأ انتزاعش یا ما به ازایش محسوس باشه، اما خود حق، حق، تکلیف، اینا که مفاهیم حسی نیستن. ولذا با منطق پوزیتیویستی، تجربه گرایی مادی، حس گرایی محض، شما مشکل پیدا میکنید. این اصل حرفی بود که چطور متفکران اسلامی تلاش کردن حقوق بشر را فلسفی کنن، یعنی براش فلسفه و استدلال بیارن و با این استدلال حقوق بشر گره خورد به توحید. و ادعای این آقایون این است که شما حقوق بشر رو مستقل از توحید، حقوق ذاتی قطعی بشر رو مستقل از توحید و معاد نمیتونید اثبات کنید. در تفکر مادی بحث حقوق بشر میشه، اما ضمانت، ضامن حقوق بشر چیه؟ حداکثر قرارداد، توافق، عرف، سود، لذت فردی یا جمعی و از این قبیل. و اینا همه متحول و متغیره، همه نسبی است، گاهی شخصی است. بنابراین حقوق هیچ ضامن قطعی نداره، الا کسانی که به نوعی حقوق ذاتی و حقوق طبیعی، حقوق تکوینی قائل باشند. و متفکران اسلامی توضیح دادن که نمیتونید حقوق ذاتی و طبیعی رو برای بشر، برای عالم آدم اثبات کنید، الا پس از پذیرش قایات در این عالم و قایت القایات، یعنی یه قایتی هدفی برای عالم و آدم باید تعریف بکنید طبق اون هدف حقوق قابل اثبات فلسفی خواهد شد و الا نخواهد شد. بنابراین اونهایی که میگن ما حقوق ذاتی طبیعی بشر رو قبول داریم ولی از نوع غیر دینیش، حقوق طبیعی سکولار، اونا هم نمیتونن عقلن و به طور قطعی حقوق ذاتی و طبیعی رو اثبات کنن با قطع نظر از خدا و آخرت. و اگر بگنم و بتونم فرزن برهان مستقلی هم بیارن، کلیتش رو حد اکثر ممکنه بتونن اثبات کنن، یعنی کبرا رو اثبات میکنن، اما مصادیقشو، یعنی سقراها، سقریات این قضیه رو نمیتونن اثبات بکنن، چون ملاک قطعی انتزاعی عقلی برای اثبات یا رد مصادیق حقوق بشر وجود نداره الا در حد کلیات و مبهمات، تا این حد ریز نمیشه شد. اینا که میگم ارجاعات زیاد داره، استدلالات زیاد داره، خیلی حرف زدن در این باب، شاید 200-300 سال 400 سال راجع به اینا بحث مکتوب مدون در غرب و شرق عالم هست، ما چکیده و خلاصش اینجا در قالب این چند جمله عرض کردم تا وارد اصل بحث و شیوه استدلال در باب حقوق بشم که حالا اینو توضیح خواهم داد. نکته دوم این که مسئله حقوق بشر یه مسئله خاص نیست، عرض کردم همه مسئله بشره، چون شما مثلا از آزادی حرف میزنید، آزادی نهایتاً بازگشت به حقوق میکنه، درسته؟ اینکه شما چه حقوقی داری چه حقوقی نداری، آزادی یعنی سرجمع حقوق. از مسئولیت حرف بزن، مسئولیت و تکلیف هم باز منشأش حقه، چون تکلیف یا مسئولیت یعنی چی؟ یعنی بدهکار بودن ما در برابر حقوق، درسته؟ تا حقی نباشد مسئولیتی نیست، مسئولیت یعنی پاسخ من در برابر حق. عدالت چی؟ عدالت هم مبهم میشه، لذا اینا که میگه آقا آزادی و حقوق بشر مفاهیم نسبی فرهنگی مادیه شخصیست، خود من تصمیم میگیرم که چه چیزایی جزء حقوق منه و جزء حقوق بشره، یا عدالت کلن مفهوم نسبیست هیچ ضابطه‌ای وجود نداره و از این قبیل، یا فهرستای متضاد حقوق بشر دادن، همه اینا منشأش همینه. خطای بزرگ در تعریف مبنای فلسفی است برای حقوق. اگه تکلیف حقوق معلوم شد، تکلیف تکلیف هم معلوم میشه، مسئولیت، تکلیف تکلیف، عدالت، آزادی، پیشرفت، مناسبات اجتماعی معلوم میشه، و بالاتر از او نظام سیاسی و نظام اقتصادی و نظام حقوق اجتماعی تکلیفش معلوم میشه، چون شما در مکاتب سیاسی و اقتصادی و حقوقی دارید راجع به چی بحث میکنید؟ یک بخشش مفاهیم تجربیه که خب اونا ربطی به مباحث حقوقی نداره، اون بخشش دینی غیر دینی هم نداره، عقل و تجربه با برهان و شاهد تجربی یه چیزی رو یا اثبات یا رد میکنه یا تایید نسبی میکنه، اونجا ما اسلام غیر اسلامی نداریم، اونجا درست و غلط، واقعی و غیر واقعی داریم، درست شد؟ اما اون بخشی از علوم اجتماعی و مکاتب در قالب علم در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی توأم با گزاره‌های تجربی و عقلی میاد و گزاره‌های کاملا تجربی، اونا هر کدوم مبتنی است به یه مبنایی از همین مبانی که بعضی هاشو من نام بردم در عرصه فلسفه حق و حقوق و همطور اخلاق. علت خیلی از اختلافات در باب حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق خانواده، حقوق مرد، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل، که چه کشوری حق دارد چه کاری بکنند، مثلا چرا بعضی کشورها حق دارند بمب اتم داشته باشند بقیه نباید داشته باشند، چرا بعضی کشورها حق وتو دارند بعضی ها بقیه ندارند، این جزء بحث حقوق بین الملله. الان ازشون بپرسی میگن برای همینه که هست، ما تو جنگ جهانی دوم، ما تو جنگ اروپایی دوم ما بردیم، قدرت دست ماست، بمب اتم هم داریم و با هم ساختیم، همه تحت کنترل ماست. وقتی میگیم جامعه بین الملل یعنی ما 4-5 تا رئیس دنیایی، همینه. هیچ استدلال فلسفی، حقوقی، اخلاقی برای حقوق بین الملل الان وجود نداره. اما اگر ریشه حق، منشأ حق، منشأ الزام آوری حقوق و بعد چگونگی حقوق متقابل روشن بشه، وقت شما برای همه اینا توضیح دارید. اینم نکته دوم. نکته سوم که بهش اشاره میشه اینه، حقوق جدا از حقیقت نه وجود دارد نه فهم میشود. این خیلی حرف مهم و مبناییه برای محاجه ما با همه مکاتب حقوقی و سیاسی اقتصادی در دنیا، اون بخشش که به مباحث حقوق مربوط میشه، یا حقوق نظامی، حق جنگ. مثلا تو جنگ با اسیر چه باید کرد و چه نباید کرد، مثلا جنگ شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، اینا جزو حقوق کسانی هست یا اینا حده، خط قرمزه؟ خب اینا باید استدلال بیاری، با شعر و شعار هم که نمیشه. اینا شعر و شعار میدن، عمل هم نمیکنن، فلسفه هم براش وجود نداره. تنها فلسفه‌ای که با همون لحن هم دارن در دنیا راجبش حرف میزنن فلسفه حقوق طبیعی است که من حالا توضیح خواهم داد. حقوق طبیعی هم بدون توحید و معاد ضمانت پیدا نمیکنه، نه مفهوما نه مصداقا. حقوق طبیعی یعنی چی؟ یعنی شما بشر با قطع نظر از قرارداد و سودگرایی و عرف و این قبیل مفاهیم، یه حقوق ذاتی قطعی تکوینی داره که هیچ کس نمیتونه حقوقش رو سلب کنه، حتی خودش. مثلا حق حیات من و شما، هیچ کس نمیتونه حق حیات ما رو سلب کنه بدون دلیل، حتی خودت. حتی خودم هم نمیتونم. چرا نمیتونی؟ توی تو مکتب فایده گرایی شما جواب نداری، چون فایده گرا چی میگه؟ میگه من تا این لحظه سود خودم رو، لذت خودم رو در زندگی تشخیص دادم، از این لحظه به بعد میخوام پیاده شم. گفت دنیا نگه دارم، میخوام پیاده شم. من از این بعد سود و لذتمو در این میبینم. پس تغییر کرد دیگه، ثابت حق ثابت قطعی بشر نداره، حتی حق حیات. اگر بر اساس اکثریت باشه، فرض کنید 99% تو یک جمع 100 نفری 99 نفر رأی بدن که یه نفر باید کشته بشه، همطوری طبق قراردادگرایی و دموکراتیک این حق پیدا میشه، درسته؟ طبق حقوق ذاتی الهی این حق پیدا نمیشه. 99 نفر که نه، 100 نفری بگن، او یکی هم بگه، خودش هم بگه، هر 100 نفر بگن این باید کشته شه، چون این حق پیدا نمیشه. عرف هم همینطور، توی جامعه یه مرتبه عادی بشه زنای محسنه، نمیدونم لواط، فسادهایی که الان تو خیلی از جوامع دنیا دارن عادیش میکنن، قانونش هم میکنن، عرفش هم میکنن. خب طبق عرف یه وقت خانواده اونه، یه وقت هم اینه، ولی شما طبق حقوق ذاتی تکوینی هیچ وقت چنین چیزی رو حقوق نخواهد بود. آدم پیر مریضی که قدرت تولید اقتصادی و کار نداره از نظر مادیون، این آدم دیگه برای جامعه، برای توسعه مفید نیست، اینه میشه انداخت تو زباله‌دان اجتماع، یا داره درد میکشه میشه اون رو خودکشیش کرد. طبق این مبانی و منابع حقوقی همه کارا رو میشه کرد، چون که دارن میکنن دیگه. یعنی شما خط قرمزی ندارید در دفاع از صحت بشر. بشر هیچ حریم قدسی نداره، هیچ حریم قطعی ثابتی نداره. فقط کسانی میتونن از حریم قطعی صحبت کنن، وقت آزادی رو، عدالت رو، پیشرفت رو، حقوق سیاسی رو، حقوق خانواده رو، حقوق اقتصادی رو و مسئولیت رو، همه رو ارجاع بدن به این اصل ثابت قطعی که بتونن یه اصل ثابت قطعی برای حقوق تعریف بکنن. و اون اصل ثابت قطعی که بگه بشر ذاتاً به ما هو و بشر حقوقی دارد و این حقوق ریشه داره در تکوین این عالم و آدم، این حقوق ذاتی قطعی تکوینی نمیتواند الهی نباشد، از طریق غیر توحیدی قابل اثبات نیست. و لذا تنها کسانی که میتونن حقیقتاً و قاطعانه، نه شعاری و سیاسی کارانه، حقیقتاً از حقوق بشر، از آزادی، از قداست آزادی، از اینها دفاع بکنن، تفکر توحیدی است. این خلاصه بحثی است که بزرگان و متفکران معاصر اسلامی اشاره کردن. حالا او اصل سومی که اشاره کردم معنیش چیه؟ که حقوق از حقیقت جدا نیست. این اون جاییه که میخواد ریشه تکوینی رو برای حقوق تعریف کنه. اون ریشه قطعی کنده نشدنی، ناکندنی، بیرون نیامدنی حقوق بشر کجاست؟ او رو شما وقتی میتونی اثبات کنی؟ حقوق طبیعی و ذاتی رو وقتی میتونی اثبات کنی؟ که قائل باشی این عالم یک نظام هدفمند است. از اینجا، از این گزاره شروع میشه، یعنی با جهانبینی توحیدی، این عالم مبدأ و معاد آگاهانه عادلانه و حکیمانه داره، عالم مبدا و غایت دارد، آدم هم غایت دارد، مبدا و غایت و معاد داره و آدم و عالم مرتبط با هم آفریده شدند از طرف یک منشأ و با یک هدف. ما بحث مباحث حقوقی رو که اینا میگن اعتباری محض است، اعتباری محض نمیدونیم، انتزاعی محض نمیدونیم. یه ریشه نفس الامری برای حقوق تعریف میکنه. این که میگن آقا توصیه و حق و تکلیف و اینا ریشه در هستی و هستی شناسی نداره، باید از اصل جداست. وقتی گفتی باید از اصل جداست یعنی باید نبایدهای حقوقی و اخلاقی، یعنی حقوق و اخلاق رو بریشه کردی، پا در هوا کردی، درسته؟ وقتی گفتی باید از اصل بر نمیخیزد یعنی بایدها، توصیه های اخلاقی و حقوقی ریشه در هستی ندارد، تکوینی نیست، ذاتی نیست، ساخته بشر. اینا هم تو میگن دین رو خود بشر ساخت، طبیعتا حقوق و اخلاق هم خود بشر ساخت. ولی در تفکر توحیدی نه دین رو بشر ساخت نه مبنای حقوق و اخلاق ساختگیست، همه چی برمیگرده به عالم و آدم، واقعیت عالم و آدم. ما در یک متن یک نظام هدفمند آفریده شدیم. این نظام که عالم و آدم است، آدم هم جزوی از یه عالم است، غایاتی دارد، برای غایاتی و غایت الغایات آفریده شده است. حقایقی در این عالم وجود داره که دانستن اون حقایق، پذیرفتن اون حقایق زمینه رو برای پذیرفتن حقوق آماده میکنه. یه چیزهایی وقتی شما پذیرفتی عالم آدم مبدأ و معاد داره و یه غایاتی وجود داره و غایت الغایات، وقت ارزش معنادار میشه. دقت کنید اولش اگه ابهام دارید توضیح که میدم روشن‌تر میشه. یعنی پدیده ها و افعال در این عالم ارزش پیدا میکنن کم کم. یه چیزایی میشه ارزش، چیزایی میشه ضد ارزش. بر چه اساس؟ اونایی که در مسیر غایت است، رو به غایت عالم و آدم، اونا میشه چی؟ ارزش. اونایی که پشت به این مسیر است میشه ضد ارزش. پس اخلاق ریشه دار شد. لذا میگن آقا اول جهان بینی و اعتقاداتتون رو درست بکنید، یعنی توحید و مبدأ معاد و نبوت و اینها رو درست بفهمید و بپذیرید آگاهانه. چون تا این به این واقعیت درست پی نبرید، این که چی ارزشه چی ضد ارزش براتون روشن نخواهد شد که چرا. از اینجا داریم میرسیم به این که هر چه در منطق دین اخلاقی است، ارزش است، حالا یا مستحب یا واجب و کفش هم مباح حلال، همه اینها در جهت اون غایت یا حداقل صدمه ای به اون غایت که تکامل معنوی بشری نمیزنه. هر چه که حرام دانسته شده یا مکروه و در یه سطوحی برای بعضی یا حتی مباحات، بعضی مباحات که اونا مباح رو نمیذارن مباح بمونه، با نیت مباح رو تبدیل میکنن به واجب و مستحب. یعنی شما تو حوزه فقه و حقوق 5 تا حکم داری، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. تو حوزه اخلاق دیگه 5 تا حکم نداری، تو حوزه اخلاق اصلا مباح معنی نداره. شما یا تو مسیر داری میری یا ضد مسیری یا در حال خسرانی. خب اینم نکته بعدی. پس ببینید وقتی که هستی شناسی توحیدی شد، اخلاق ارزش معنی پیدا میکنه. وقتی اخلاق و ارزش و ضد ارزش معنی پیدا کرد، ارزش ها هم ریشه دار شد، ارزش ها هم ذاتی و تکوینی شد، اعتباری نیست که آقا حالا ما قرارداد گذاشتیم مثلا احترام به پدر و مادر خوبه، یه وقتی هم قرارداد بذاریم که خوب نیست، یا تو این جامعه خوبه تو اون جامعه توهین به پدر مادر خوبه. به طرف گفتن شما پدرتون چند سالشه؟ گفت نمیدونم ولی خیلی وقت داریمش. نگاهش به پدر و به مادر اینجوری بشه، و چون که تو خیلی از جوامع اینطور شده، در بعضی از خانواده‌های که از آموزه‌های مذهب دور شدیم بین خود ما، این حالت داره به وجود میاد دیگه. تو منطق دینی اینجوری نیست که یه وقتی مثلا تکریم یتیم، رعایت حق یتیم یه جا خوبه یه جا بده، یه وقت یه کاری احترام به والدین یا به معلم به استاد یه وقت خوبه یه وقت بده، زدن یه آدم بیگناه بدون هیچ دلیلی یه وقت خوبه یه وقت بده. یعنی شما ببین مسئله هم نسبیت و شکاکیت در اصل مبانی حقوق و اخلاق، هم در حقوق هم در اخلاق با این نگاه منتفی میشه، همه چی معنادار و دارای دلیل میشود. یعنی دیگه شما میتونید هم به نفع اخلاق هم به نفع حقوق و عدالت اینجا استدلال کنید، در حالی که در مبنای قراردادگرایی و لذتگرایی و عرفگرایی و اینا شما استدلال نمیتونید بکنید، درسته یا نه؟ استدلال نمیتونی بکنی، میگه اینه اینجوری، ما اینیم، ما اینیم که استدلال نیست. پس شما اول باید حقیقت رو فرمودن، میگن درست باید اول حقیقت انسان و جهان رو، آدم و عالم رو درست دریابید، بر او اساس ارزش و ضد ارزش معنادار میشه، توجیه پذیر میشه، ریشه های اخلاق دیده میشه، بر اساس اون وقت حقوقم در قدم بعدی بعد از اخلاق حقوقم معنادار میشه، چون حقوق هم در ریشه اخلاق است. وقت یک انحراف بزرگی که در حوزه فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق پیش آمده در دنیای معاصر، که خب از اروپا از غرب شروع شد و جهانی شد و گسترش پیدا کرد، سه تا رابطه قطع شد. یک، رابطه حقوق با فضیلت، رابطه حقوق با اخلاق قطع شد. دو، رابطه فضیلت، ارزش و ضد ارزش ها و اخلاق، رابطه شون با حقیقت، با واقعیت قطع شد. در حالی که در منطق توحیدی حقیقت عالم، واقعیت، هستی، عالم آدم چی هستن چی نیستن، و فضیلت، ببینید حقیقت و فضیلت، اخلاق و عدالت، حقوق، این هر سه رو هم سوار شدن، یعنی سومی رو دومی، دومی رو اولی، و همه یه ریشه دارن و همه قابل استدلال فلسفی هستند. و هم حقوق ذاتی بشر اثبات میشه، هم ارزش‌های ذاتی اثبات میشه، و هر دو ریشه در واقعیت عالم آدم پیدا میکنن. یعنی شما میتونی وقت بگی چرا عمل الف خوب است، عمل ب بد است. میتونی بگی چرا الف حق ب دارد ولی جیم حق ب را ندارد. وقت تو جام بینی توحیدی حقوق از عنصر فضیلت وقتی که توهین نشد، در واقع حقوق انسانی متصل به حقیقته، متعهد به حقیقته. یعنی چون حقیقت عالم اینه، عالم اینجوریست، و چون حقیقت آدم اینجوریست، انا لله و انا الیه راجعون، با این استدلال که حقیقت چنین است، فضیلت اونطور معنا میشه و حقوق یا عدالت هم اونطور معنا میشه. پس هر جا دیدید دارن رابطه حقوق و اخلاق و طبیعت رو و حقیقت رو، چه بخش محسوس حقیقت که طبیعت است، چه بخش نامحسوس حقیقت که غیب عالم است، دارن قطع میکنن، بدونید در واقع ولو شعار حقوق بشر و آزادی و یه حرفا میدن، در واقع دارن چیه حقوق بشر رو میزنن.
استاد غربی ها این استدلال رو دارن، اشتباهه یا اصلا کلا
استدلالش ندارن. استدلال چی ندارن؟
مثلا اینکه
غربی ها که همه یه جور نیستن. شما میدونید ده ها مکتب اونجا هست، یه جور نیست که حالا هر کسی همه این ماست که غربی ها همه یک کسی هم یک جور هست. ده ها و دیدگاه های مختلف تو حوزه معرفت شناسی، حقوق، اخلاق، خودشون هم دیگر قبول ندارن دیگه، ولی در یک وجهی خیلی از اینا مشترکن، در یک ریشه، نه همشون، اکثرشون، و اون مادی بودنه، منشأ حقوق و اخلاق، الهی نبودنش، سکولاریزه کردن حقوق و حتی اخلاق. یعنی وقتی گفتی آقا اخلاق و حقوق سکولاره، تو قبلش علم رو سکولاریزه کردی. سکولاریزه کردن علم و فلسفه یعنی چی؟ یعنی حذف وحی به عنوان منبع معرفت. اگر کسی گفت نبوت علم نیست، وحی منبع معرفت معتبر نیست، معرفت منشأش فقط تجربه یا فقط عقله یا فقط عقل و تجربه بشره، همین، این میشه سکولاریزه کردن علم و سکولاریزه کردن فلسفه. در فلسفه اسلامی علم، علم و معرفت هم تجربی است، یک سطحیش، هم عقلی است، هم وحیانی است، بالاتر از همه، و تنها علم و معرفت خطا ناپذیر وحیه. این فرقش، فرق علم یا فلسفه دینی یا سکولار در این نیستش که اونا عقل و تجربه را قبول داشته باشن، اینا نداشته باشن، نه، در این مشترک. تفاوت در اینه که آیا وحی را قبول دارید یا ندارید. در تفکر دینی وحی رو هم با برهان عقلی اثبات میکنن. در واقع میگن اگه شما حقیقتاً به عقل وفادار و ملتزم باشید به وحی میرسید. بازی در نیارید با عقل، به وحی میرسید. و وقتی به وحی رسیدید دیگه شما فقط دوتا منبع معرفت نداری، وحی هم هست. درست شد؟ در دیدگاه مادی اول علم و فلسفه یعنی معرفت، معرفت شناسی مادی محض میشه، معرفت غیر تجربی یا حتی فرا حصولی، معرفت وحیانی و الهی انکار میشه که اینا معرفت نیست، اینا آگاهی نیست، اینا علم نیست، دروغه، نبوت دروغه. خدایی نیست، پیامبری در کار نیست. این قدم اول. وقتی که منبع معرفت و روش شناسی، روش معرفت، متدولوژی معرفت غیر دینی شد، صرفا محدود شد در منابع عادی بشری عمومی معرفت، نتیجه چی میشه؟ هستی شناسی مادی. اگه شما گفتی آقا فقط معرفت حسی معتبره، فقط، نتیجتا واقعیت میشه فقط عالم محسوس، طبیعت. اگر واقعیت هستی شناسی مادی شد، صرفا طبیعت شد، شما نمیتونی حقوق و اخلاق رو با برهان قطعی اثبات کنی. حقوق ذاتی رو نمیتونی اثبات کنی، چون با درک تجربی شما نمیتونی مبدأ و معاد رو اثبات کنی. درک فقط تجربی ها، یعنی درک عقلی نباشه، شهودی نباشه و بالاتر از همه وحیانی، نمیتونی مبدأ و معاد عالم رو اثبات کنی. انسان میشه یه پدیده طبیعی مادی مثل بقیه حیوانات. وقتی این شد، وقتی انسان شناسی ما ببینید شناخت مادی میشه، هستی شناسی مادی میشه، بنابراین انسان شناسی مادی میشه، درست شد؟ وقتی انسان شناسی مادی شد، اخلاق چی میشه؟ مادی میشه دیگه. یعنی شما فقط برای اخلاق میتونید توجیه مادی بیارید. مثلا بگیم منافع من در اینه، من به تو سلام میکنم نه از باب رشد معنوی و الهی و ثواب و یه حرفا، از باب اینکه تو هم به من سلام کنی، یا الان بهت سلام میکنم که بعدن سر و کارم بهت افتاد منو تحویل بگیری، من حریم تو رو حفظ میکنم برای که تو هم حریم منو حفظ کنی. یعنی همش در حال بدبستانه. عملا اخلاق و حقوق دیگه استدلال فلسفی اخلاقی الهی دیگه نخواهد داشت. داری میرون میگی و الا در غرب هم اونایی که الهی فکر کردن، اونایی که دینی الهی فکر کردن، بخشی از این راه رو آمدن با ما، منتها توی بخشهایی بعد به بنبست میرسن به خاطر مشکلاتی که در مسیحیت کلیسایی وجود داره، ولذا تا ته خط نمیشه اومد. اصلا میدونید مثلا مسیحیت که خب دین اصلیست در دنیا بعد قبل از اسلام و الان هم بیشترین پیرو رو در دنیا داره و 90% پیروانش هم با شمشیر مسیحی شدن، اینم بدونید ها، یعنی 90% مسیحیان عالم با جنگ و با شمشیر مسیحی شدن. بزرگترین جمع کاتولیک جهان در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است، همه اینا با شمشیر مسیحی شدن به زور. این جمع بی عظمت که بالاخره خدا و اخلاق و اینا رو قبول دارن، خب اینا در یک بخشی از مسیح با ما مشترکه، ولی وقتی خودش میگه مسیحیت کلیسه میگه ما شریعت نداریم، اخلاق هم در یک حد کلیاتی است، تو مساجد که وارد میشی هزار جور سوال بی جواب میمونه، عقلم دخالت نداره، وحی قطعی هم خودشون میگن نداریم، خب طبیعتاً شما با هزار تا موزل تو باب تعریف و فهرست حقوق، حقوق بشر مواجه میشی دیگه. ابزار شناخت وقتی فقط مادی شد، شناخت میشه فقط مادی، یعنی بخشی از شناخت. با شناخت مادی شما همه عالم و آدم رو نمیتونی بشناسی، فقط بخش مادی عالم و آدم رو میتونی بشناسی. وقتی انسان شناسی و هستی شناسی شد مادی، شما برای اخلاق و ارزش ها نمیتونی استدلال غیر مادی، استدلال قطعی عقلانی فراهم کنی. يا رحمان يا علام يا رحمان يا علام يا رحمان يا علام يا رحمان يا علام يا
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم. دارید رادیو معرف رو میشنوید. کم کم داریم به پایان نوبت کاری نزدیک میشیم، اما قبل از اون دو تا برنامه دیگه هم داریم. برنامه حکیمانه که حجت الاسلام و المسلمین رفیعی شرح نهج البلاغه رو خواهند داشت. بعد از اون هم پیام ولایت رو داریم، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. اما دوستان خوبم، در این نوبت همراه همکاران بسیار خوب و پرتلاشم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم برنامه ریزی بکنید و بقیه برنامه ها رو هم بشنوید. اما در این لحظه ضمن خداحافظی از شما، حکیمانه رو تقدیم شما میکنیم.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین رویکرد مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه.
قال علیه السلام.